سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم و رحمت.
آب در این مرز و بوم سابقه به وسعت کل تاریخ آن را دارد. با این حال طی دهه‌های اخیر فاصله روزافزون بین تقاضا و منابع آب تجدیدپذیر باعث شده تا بیش از بیش این مهم در مورد توجه کشور قرار گیرد. در پاسخ به این چالش از مهمترین اسناد بالادستی که متعاقباً سرمایه‌گذاری سنگینی را نیز برای آن به عمل آمده است، قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 5 ساله کشور می‌باشند. به خصوص بعد از برنامه چهارم ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی جز اهداف مشترک آنها تعریف شد. اما قرار دادن منحنی فروکش منابع آب زیرزمینی در کنار این برنامه‌ها نشان می‌دهد هیچ یک از آنها نتوانستند به اندازه کافی به اهداف خود در این خصوص نائل شوند و بیلان منفی این منابع کاملا مستقل از دیدگاه‌های سیاستی و سیاسی دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی و همچنین درآمدهای بسیار متنوع نفتی و غیر نفتی روند منفی خود را حفظ کند. طی مدت نیز گزارش مثبتی از تولیدات بخش کشاورزی ارائه می‌شود که از طرفی برای همه ما خوشحال کننده هستند، ولی با توجه به عدم اعتماد پایداری در منابع آب هر گونه توفیق در تولید بخش کشاورزی خود نیز پایدار خواهد بود. با این مقدمه موارد در خصوص برنامه توسعه ابراز می‌دارم. یکی از نقاط ضعف که مشکلات فقر را سبب شده تهیه مجزای بخش‌های برنامه‌ها و نبود ساختار سیستماتیک و نظاممند برای بررسی نحوه برهم کنش مواد آنها است. به عنوان نمونه برنامه ششم صراحتاً به بحران آب اشاره می‌دارد و اما به طور همزمان افزایش ضریب خودکفایی 95% محصول زراعی، جبران بیلان منفی آب‌های زیرزمینی، تخصیص حقاب تالاها و کنترل ریزگردها را در دستور کار قرار می‌دهد. ولی مشخص نیست از قبل چه اقدامی در این برنامه ظرفیت آبی برای چنین بارگذاری‌هایی به وجود آمده است. در حوزه آب حصول به چنین ساختار نظاممندی با مدیریت یک پارچه منابع و ایجاد زیرساخت‌های نظری و فنی برای آن قابل تحقق است. چارچوبی که مطلقاً هیچ دیگر دستگاه اجرایی به تنهایی نمی‌توانند آن را پوشش دهند و کاملاً بین‌بخشی و فرابخشی است. 2. شیوه ارزیابی اثربخشی اقدامات در برنامه‌های توسعه از دیگر نقاط آسیب‌پذیر آنهاست که نهایتاً عدم تحقق اهداف عالی آنها را سبب شده است. به عنوان مثال علی‌رغم سرمایه‌گذاری سنگین کشور برای توسعه سامانهای آبیاری تحت فشار، هیچ مرجع معتبری نقش آنها را در کاهش مصرف آب گزارش نکرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در دی‌ماه 97 نامه بسیار دقیق را در این خصوص به ریاست محترم دفتر جناب عادی و وزرای محترم نیرو و کشاورزی ارسال نموده است، ولی نهایتاً در قانون بودجه 98 مبلغ 150 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای آن به تصویب می‌رسد که گویای برخی دشواری‌ها در اثرگذاری پژوهش بر تصمیم‌سازی‌های کلان می‌باشد. 3. اصلاح الگوی مصرف مبحثی است که مظلومات فنی و اجتماعی خود را می‌طلبد. مسلماً الگوی فعلی مصرف آب بیش از توان اکولوژی کشور می‌باشد. این تغییر می‌بایست در برنامه‌های توسعه جای خود را باز نمایند. 4. با توجه به اقدامات پرهزینه سخت‌افزاری و توسعه سازه‌ای در بخش آب و توجه کمتر به اهمیت اقدامات نرم و مدیریتی مانند تدوین و استقرار انتظام بهره‌برداری خود مشکل دیگری است، به طوری که بهره‌برداری از بین از این سرمایه‌گذاری‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد، مواردی که همکنون در طرح‌های آماده شده مرزی شاهد هستیم. موضوع دیگر پدیده تغییر اقلیم است. موضوعی بس پیچیده با عدم قطعیت‌های مضاعف که آینده جهان و به خصوص منطقه جغرافی کشور ما را می‌تواند با چالش‌های جدیدی مواجه نماید. نمونه آن ابر سیل سال 1398 پاکستان بود. این سیل بیش از آن که نویدی برای این کشور و منطقه برای ورود به دوره‌های تر باشد، پیامی بود در جهت ضرورت آمادگی برای مخاطرات اقلیمی و نوسانات شدیدتر آب و هوایی. در پاسخ نیز از پس از فریضا نشیب‌های بسیار وزارت تغییر اقلیم در این کشور تأسیس شد. کنترل مصرف بحث ضروری و در این حال چند بودی است. همان گونه که در تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی همواره خطوط قرمزی مانند قانون اساسی وجود دارد، عاجزانه درخواست دارد در راستای امنیت پایدار ملی سازوکاری طراحی کرده که قوانین مؤثر به حوزه آب کشور متضمن جلوگیری از افزایش مصرف و جبران بیران آب کشور باشد. نهایتاً امید است موارد فوق با به اندازه اندکی هم که شده در تدوین سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم در دستور کار مجمع تشکیل مصرف قرار گیرد و بستر لازم را برای تدوین این برنامه متناسب با توان اکولوژی کشور آماده نماید و حتی پاس تولید آن را سبب شود. بدیهی است که به هم دلا دانشگاه و داشتهای علمی در علمی کشور ظرفیت بسیار مناسبی را برای پشتیبانی از آن دارا هستند. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.